های دائمی آمریکا بر مقامات عراقی علیه مقاومت این کشور در حالی مطرح می شود که نمایندگان مردم این کشور خواستار پایان این مداخلات شدند.
اداره آمار کار آمریکا گزارش داد همزمان با تشدید تعرفه‌های ترامپ، شاخص تورم پایه در ماه ژوئیه 2025 با افزایش 0.3% ماهانه و 3.1% سالانه مواجه شده که سریع‌ترین رشد 5 ماه گذشته به شمار می‌رود.
همزمان با استقرار صدها تن از نیروهای گارد ملی در واشنگتن دی سی برای جمع‌آوری کارتون خواب‌ها و بی‌خانمان‌ها، مردم در پایتخت آمریکا به خیابان‌ها آمدند و این تصمیم ترامپ را هو کردند. این در حالی است که شهردار واشنگتن به صراحت این بهانه را رد کرده و گفته است جرم جنایت در پایتخت آمریکا نسبت به 2 سال گذشته روند کاهشی داشته و هیچ دلیلی برای این لشکرکشی وجود ندارد.
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که اکثریت لبنانی‌ها یعنی 58% با خلع سلاح حزب الله بدون وجود یک استراتژی دفاعی مشخص در لبنان مخالف هستند. همچنین 92% از شیعیان و 63% از بقیه مذاهب بر عدم توانایی ارتش به تنهایی برای مقابله با هر گونه تجاوز اسرائیل اجماع داشتند.
معاون وزیر امور خارجه روسیه با تأکید بر اینکه کشورش هرگز باج‌خواهی و اعمال فشار از سمت دشمنان خود را نخواهد پذیرفت گفت کشورهای غربی متوجه سیگنال روسیه و خروج این کشور از پیمان تعلیق استقرار موشک‌های میانبرد و کوتاه‌برد شدند.
جان بولتون مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا ترامپ را شیفته دریافت جایزه صلح نوبل معرفی کرد که برای جلب توجه نمایش‌های بی اثر برگزار می‌کند. بولتون با تأکید بر اینکه این اقدامات هیچ تغییر واقعی در سیاست خارجی ایجاد نکرده است گفت ترامپ صلح جمهوری آذربایجان و ارمنستان را هم مصادره کرده است.
شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت 40 امام حسین علیه السلام گفت به برکت قیام سید و شهدا و جهاد در مسیر ظهور قرار داریم.
از همراهیتون با رادیو ایران و برنامه رویدادهای هفته ممنون و سپاسگزاریم. از نگاه شما کدام گزینه مهمترین خبر این هفته است؟ گزینه 1 تجلی مقاومت حسینی در رزمایش چند ده میلیونی 40 با حضور با شکوه زائران از کشورهای مختلف در عراق. گزینه 2 حربه کهنه و جنگ روانی نخنما شده نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مورد حل مشکلات مردم ایران و تمسخر این سخنان توسط مردم کشورمان. گزینه 3 سفر دکتر لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق و لبنان. و گزینه 4 تشدید استفاده رژیم صهیونیستی از سلاح گرسنگی علیه مردم غزه و شورش جهانی علیه نسل‌کشی در این منطقه و طرح نتانیاهو برای اشغال کامل غزه. لطفاً فقط عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال بفرمایید. نخست وزیر رژیم صهیونیستی یک بار دیگر در پیامی خطاب به مردم ایران به تکرار توهمات خود در خصوص براندازی در ایران پرداخته و خطاب به مردم ایران گفت برای قیام به خیابان‌ها بریزید. لحظه ای که حکومت سقوط کند اسرائیل به شما کمک خواهد کرد. مردم کشورمون هم پاسخ این گزافه‌گویی‌ها رو دادن. لطفاً این بخش رو بشنوید.
انعکاس
Water will be plentiful.
آب نوشیدنی شرب مردم غزه رو نبند، نمیخواد آب برام بیاری.
وقتی غزه رو میبینم میخوام یه لیوان آب بخورم از بوجان دارم.
امروز همه جهان از تو بیزاره و تو میای سریع مسئله مصاحبه رو پیدا میکنی میگی من میتونم مشکل آب شما رو حل کنم. انقدر ناتوان بودی از آسیب زدن به ایران که دوباره نشستی و داری میگی مردم شما بریزید بیرون.
زنده و پاینده باد ملت غیور ایران.
به لطف خدا همونطور که موشکامون خورد به بهترین ساختموناشون و نابود شدن، با خاک یکسانشون میکنیم.
اسموتریچ وزیر دارایی تندروی رژیم صهیونیستی با اشاره به آغاز برنامه‌ای برای اتصال یکی از شهرک‌های صهیونیستی به قدس اشغالی گفت: ما هزاران هکتار از اراضی کرانه باختری را مصادره و میلیاردها دلار سرمایه گذاری می‌کنیم تا 1 میلیون شهرک نشین یهودی را وارد کرانه باختری کنیم. سازمان همکاری اسلامی با صدور بیانیه‌ای موافقت رژیم صهیونیستی با ساخت 3400 واحد شهرک‌سازی جدید در کرانه باختری از جمله در شهر اشغالی قدس را به شدت محکوم کرد. حالا و در این بخش از برنامه میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر نجار سلام بر شما، به رویدادهای هفته خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما سکا خانم مینا خانی و همچنین شنوندگان بزرگوار شبکه رادیو ایران. در خدمت
سلامت باشید. خواهش میکنم با توجه به اینکه این هفته مقامات رژیم صهیونیستی درباره طرح اشغال کامل کرانه باختری و غزه صحبت کردن، به نظر شما با وجود مقاومت مردم در غزه و کرانه باختری اعلام چنین طرحی به چه دلیله؟
خب ابتدا اینکه این رؤیا پردازی مقامات صهیونیست رو باید در قالب آرام کردن فضای داخلی یعنی جامعه صهیونیستی برآورد بکنیم. جامعه صهیونیستی در التهاب قرار داره، جامعه صهیونیستی همواره داره اعتراضات خودش رو در خیابون‌ها علیه مقاماتش نشون میده. دوم اینکه رقابت‌های سیاسی در این شرایط بین احزاب مختلف بالا گرفته، اونا سعی دارن با بولد کردن نقاط ضعف نتانیاهو و عدم موفقیتش در هر پروژه‌ای که آغاز کرده شرایط رو برای پسا التهابات آماده می‌کنن که در انتخابات اونها بخوان پیروز بشن. و نباید فراموش بکنیم که تمام این افراد، تمام این مقامات صهیونیست و احزابی که در سرزمین‌های اشغالی قرار دارن هدفشون یکیه. تنها موقعیتی که الان در اینها می‌بینیم اختلاف وجود داره مبحثیه که اونها برای به دست آوردن مسند قدرت دارن با هم رقابت می‌کنن، وگرنه تمامی اونها در موضوع نابودی غزه، در موضوع تصرف سرزمین‌های فلسطین، در موضوع جنگ افروزی و کشتار جنایت همشون هم عقیدن، در خصوص از نیل تا فرات همشون هم عقیدن، فقط همیتر. اونها سعی در تصدی مقامات رو دارن، پست ها و مقام ها رو دارن. اما این موضوع رو باید در نظر داشته باشیم، اگر غزه، اگر کرانه باختری قرار بود با این گونه شعارها و با این گونه جنایات و کشتارها و تصرف سرزمین اگر قرار بود با این گونه اقدامات غزه از بین بره، تصرف بشه، یا اگر قرار بود کرانه باختری وارد فاز کامل شهرک‌سازی بشه و اون سرزمین کاملا در تصرف و اشغال رژیم صهیونیستی قرار بگیره، طی این 70 و چند سال، طی این کشتار و جنایات، این جنگ بعد از طوفان الاقصا، این شرایط صورت میگیره. نتیجه ما داریم چی میبینیم؟ میبینیم که غزه همچنان زنده است. غزه علی‌رغم قحطی ساختگی که رژیم صهیونیستی بر مردم اون داره تحمیل میکنه،
همچنان
عملیات نظامی داره صورت میده و آمار تلفات میگیره. جنگ افروزی های رژیم صهیونیستی رو مقابله به مثل میکنه، تجهیزات و ماشینالاتشون رو هدف قرار میده و مردمش همچنان پشت مقاومت ایستادن. این همه گرسنگی، کم آبی و بحران ها و شرایط جنگی خاصی که داره به اونها تحمیل میشه باعث نشده که مردم غزه دست از حمایتشون از مقاومت بردارن. در اون سو در کرانه باختری ما شاهد هستیم که مردم کرانه باختری هم بلند شدن، قیام کردن. این موضوع رو ما چند سال پیش، 9 سال پیش بود فکر کنم، مقام معظم رهبری دستور دادن که کرانه باختری باید تسلیح بشه. به چه منظور بود؟ برای این زمان بود، برای زمانی که رژیم صهیونیستی میخواد اقدامات جنایتکارانه و تصرف الباقی سرزمین فلسطین رو صورت بده. اون پیشبینی رو ایشون اون موقع کرده بودن. حالا کرانه باختری آماده مبارزه نظامی با رژیم صهیونیستیه. این شرایط فقط برد تبلیغاتی و رسانه‌ای داره.
درست. خیلی ممنونم از شما. البته نتانیاهو وعده‌هایی هم درباره آزادی به مردم ایران داده و گفته که مشکل خشکسالی ایران رو حل می‌کنم، مشکل آب ایران رو حل می‌کنم.
اجازه دارم در این خصوص کلامی عرض بکنم؟
حتما بفرمایید.
سرکار خانم مینا‌خانی، طبق آمار جهانی که اون آمار رو ما تهیه نکردیم، آمریکایی‌ها تهیه کردن. طبق آمار جهانی بحران آب در سرزمین‌های اشغالی چندین رده بیشتر از جمهوری اسلامی ایرانه.
اگر 14 درسته؟
بله. اگر نتانیاهو یا تمام عمال صهیونیست توانی دارن اول برن بحران آب سرزمین‌های اشغالی رو حل بکنن. ما بلدیم چیکار کنیم. بچه‌های مؤمن و مسلمون ایران خودشون بلدن کار بکنن. ما آبشیرین‌کن‌های بزرگی رو برای سیستان بلوچستان درست کردیم، برای بقیه مناطق هم میتونیم درست بکنیم. ان شاءالله این مسائل حل خواهد شد. این در بعد اون لفاظی‌های توخالی نتانیاهو. اما در بعد دیگر تهدیداتی که میکنن، اینها اگر میتونستن قدمی در برابر جمهوری اسلامی ایران یا علیه منافع ما بردارن، در جنگ 12 روزه با اولین اقدام نظامی ما علیه اربابانشون یعنی علیه امریکا پرچم آتش بس رو بلند نمی کردن. توان جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه ها آنچنان بر اینا لطمه وارد کرده که دیگه اینا وادار شدن فقط به لفاظی و تهدید و بازی با لغت ها. جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه در برابر هر گونه تحرک یا اقدامی علیه ملت ایران و امت مسلمان ایستاده است.
انشالله. خیلی ممنونم از شما. به امید نابودی کامل رژیم صهیونیستی. از همراهیتون سپاسگزارم. خیلی لطف کردین. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا. در این بخش آقای متین میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضیا.
اولین زرشک طلایی امروز به مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا تعلق میگیره. روبیو گفته حمله آمریکا به ایران خیلی هدفمند بوده و در واقع برای کاهش تنش به خاک ایران تجاوز کردیم و اصلا به دنبال جنگ گسترده نبودیم. آی روبیو، وقتی رئیس جمهورتون اینقدر راحت و علنی از تجاوز به خاک ایران و جنایت صهیونیست‌ها و کودک کشی اونها دفاع میکنه، تو هم میتونی با وقاحت از جنایت دفاع کنی، هیچ هم شرمنده نباشی. زرشک طلایی بعدی به دوستان سازمان ملل تعلق میگیره. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، گفته آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، کشته شدن 6 روزنامه‌نگار فلسطینی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر غزه رو محکوم کرده. آقای سخنگو، تا به امروز حدود 240 خبرنگار در غزه به دست صهیونیست‌ها کشته شدن و شما فقط محکوم کردید. اگر اختیارات سازمان ملل در همین حده، به نظرم برای ابراز تأسف این همه هزینه نکنید. از این همه ناکارآمدی خسته نشدیم؟ اما زرشک طلایی بعدی به دلیل اظهارات عجیب و غریب و غیر قابل باور به کایا کالاس، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا میرسه. کالاس با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جنگ در غزه هر ساعت خطرناکتر میشه. بله، وقتی رژیم جنایتکار چیزی حدود 100 هزار تن مواد منفجره معادل 8 بمب هسته‌ای رو بر سر غیر نظامیان ساکن نوار غزه ریخته، جنگ خطرناکیه. خطری که البته خود شما یکی از حامیان اصلیش هستی و خیلی از همین بمب‌ها رو خودتون تامین می‌کنید. اما زرشک طلایی آخر ما میرسه به رئیس جمهور آمریکا. ترامپ ضمن حمایت از طرح رژیم صهیونیستی برای حمله و اشغال شهر غزه عنوان کرده که حماس نمیتونه و نباید در غزه باشه. و این تلاویوه که باید تصمیم بگیره چه بکنه و آیا اجازه میده حماس در غزه بمونه یا نه. آقای ترامپ، شما مثل اینکه متوجه نیستی دقیقاً در چه زمانی داریم زندگی میکنی. شاید 200 سال پیش شما با زور برای ساکنین اصلی آمریکا تصمیم گرفتیم، اما الان نه فقط ساکنین اصلی فلسطین که کل دنیا به شما اجازه چنین کاری رو نمیده.
حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
به گزارش شبکه خبری العراقیه، سفارت عراق در آمریکا در بیانیه‌ای به سخنان مداخله جویانه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در خصوص تفاهم‌نامه امنیتی با ایران واکنش نشان داد و تاکید کرد که عراق یک کشور دارای استقلال کامله. عراق حق داره بر اساس قانون اساسی و دیگر قوانین خود با هر کشوری توافق‌نامه و تفاهم‌نامه امضا کنه. به گزارش شبکه خبری المیادین، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر با سید عباس عراقچی همتای ایرانی خود و رافائل گروسی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اثرگیری همکاری بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به صورت تلفنی گفتگو کرد. این گفتگو در راستای تلاش‌های مصر برای کاهش تنش‌ها در منطقه، از سرگیری همکاری بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازگشت به مذاکرات هسته‌ای ایران برای حمایت از روند سیاسی و دیپلماتیک بوده. به گزارش شبکه تلویزیونی KTN، هفتمین اجلاس کمیسیون همکاری‌های مشترک ایران و کنیا با حضور وزیر جهاد کشاورزی ایران به عنوان رئیس کمیسیون ایرانی و نخست وزیر و وزیر امور خارجه کنیا موسادی مداوادی برگزار شد. در این نشست که بعد از 10 سال به میزبانی کشور کنیا و با حضور بیش از 100 نماینده از وزارتخانه ها و بخش خصوصی دو کشور برگزار شد، در مجموع 9 سند همکاری در حوزه های آموزش دیپلماتیک، بهداشت و سلامت، مسکن و توسعه شهرسازی، برق و انرژی های تجدیدپذیر، سرمایه گذاری و تشکیل کمیته مشترک برای همکاری های تجاری به امضا رسید. به گزارش شبکه خبری راشا تودی، در پی حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه برخی از مراکز تولید دارو و واکسن ایران، 129 عضو کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک موسوم به گروه کشورهای جنبش عدم تعهد و سایر اعضا با صدور بیانیه مشترک در جریان 6 نشست گروه کاری تقویت این کنوانسیون که در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد، بر حق مشروع دولت‌های عضو برای استفاده صلح‌آمیز از عوامل بیولوژیکی از جمله برای تولید دارو و واکسن تاکید و هر گونه تهدید یا استفاده از زور علیه مراکز و اماکن بیولوژیک صلح‌آمیز اعضای کنوانسیون را محکوم کردند. به گزارش شبکه صهیونیستی ایران اینترنشنال، منش امیر جاسوس موساد و کارشناس این شبکه با اشاره به ناراحتی نتانیاهو و مقامات رژیم صهیونیستی از تودهنی مردم به اونها گفت سیاستمداران اسرائیل ناخرسند و ناراحت هستند که چرا مردم ایران به خیابان‌ها نیومدند و براندازی نمی‌کنند. پیام نتانیاهو به مردم ایران در همین راستاست. به گزارش خبرگزاری آرمن پرس، معاون وزیر خارجه ارمنستان در دیدار با وزیر امور خارجه کشورمون در تهران ضمن ارائه گزارشی از تحولات مرتبط با منطقه قفقاز جنوبی گفت ارمنستان روابط خودش با ایران رو راهبردی میدونه و در تصمیم گیری در مورد هر توافقی مرتبط با صلح، امنیت و مسیرهای مواصلاتی در منطقه قفقاز به اهمیت حفظ ثبات در منطقه، منافع متقابل ایران و ارمنستان و دغدغه‌های امنیتی و ژئوپلیتیکی ایران توجه جدی داره.
اینجا همچنان رویدادهای هفته است. طبق هر هفته سوالی رو مطرح کردیم، از ابتدا گزینه هایی رو هم ارائه دادیم که شما عزیزان 37% از پیامک هاتون اختصاص پیدا کرد به گزینه 1 که اشاره داشت به مقاومت حسینی در رزمایش چند ده میلیونی 40 که واقعا خبر مهمیه. به هر حال پیاده روی 40 همایش چند ده میلیونی که سال به سال هم به لطف خدا داره گسترده تر میشه، یادآور این جمله است که حب الحسین یجمعنا، و این عشق به امام حسینه که ما رو دور هم جمع کرده. از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و التماس دعا دارم.
بله، رویدادهای هفته به پایان رسید. ممنون که با ما همراه بودی. تا جمعه آینده بدرود و خدا نگهدار.
کلاس هم دیر شده،
خدافظ. ای بابا، باز این چی جا گذاشته؟ بله، بفرمایید بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه.
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم. مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
معلومه که نه. دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم. پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و زامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. فسلام لک من اصحاب الیمین. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان بزرگوار و ارجمند قرآنی. خوشحال هستیم که در برنامه دیگه از برنگ خدا در خدمت شما هستیم و هممون در محضر قرآن کریم، آیه اول تا آیه 9 سوره مبارکه سجده رو انشاءالله هم میشنویم، هم به اختصار ترجمه اون و تفسیر اون رو میشنویم. امروز هم با صدای استاد دکتر احمد نعینه این آیات رو میشنویم. بسم الله، بریم سراغ این آیات.
الف لام میم.
لا
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم جزء حروف مقطعه بعضی از سوره ها چیست؟ ما نمیدانیم، حکمتش رو نمیدانیم. رموزی است بین حضرت احدیت و فرستاده خودش پیامبر گرامی اسلام. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. یک، این کتابی که نازل شده است. دو، صفتش اینه که لا ریب فیه، هیچ جای شبهه، تشکیک، تردید، تحیر در این کتاب نیست، چون در آیاتی دیگه می‌فرماید تفصیل و کل شیء. ما مفصلا در این کتاب برای شما بیان کردیم، چون در آیه دیگه می‌فرماید علمه البیان. خداوند هم علم القرآن هم علمه البیان، هم قرآن رو فرستاده و تعلیم فرموده توسط پیامبرش و هم تبیین رو انجام داده. تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، این کتاب که جای هیچ شبهی درش نیست، فرستاده صاحب اختیار جهانیانه. این فرستاده خداست و فرستاده خدا فاقد شعور نیست، یعنی قرآن دارای ادراک متعالی وحیانی است، از آسمان بالا آمده. بشنویم آیه بعد رو.
ام یقولون افترا بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون.
بعد از اینکه این اصل رو بیان فرمود که این از جانب ما نازل شده، تنزیل الکتاب من رب العالمین، رفتار و گفتار منکران رو و کسانی که بت‌پرست هستن، انکار میکنن دعوت انبیا رو بیان میفرماید. ام یقولون افترا، ادعا میکنن این ساخته و پرداخته خود پیامبر هست. ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک، بگو اصلا اینطوری نیست، بلکه کلام حقیه از طرف پروردگارت. بالا فرمود من رب العالمین آیه اول، اینجا دوباره می فرماد من ربک از طرف پروردگار، که ما مبدع هیچ وقت یادمون نره کلام کلام پیامبر نیست. پیامبر خیلی بزرگواره، اما این کلام مال پیامبر نیست، محصول رؤیای پیامبر نیست، محصول شعور متعالی پیامبر نیست. نه، من رب العالمین، من ربک. خب فلسفه نزول این کتاب چیه؟ تنزیل این کتاب چیه؟ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، تا مردمی رو هشدار بدی که بعد حضرت عیسی علیه السلام هیچ پیامبری رو ندیدند. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون، تا هدایت بشن. کار شما چیه پیامبر؟ انذار، لتنذر، و برای اهلش. بعضی ها اهلیت تبشیر رو دارن، مبشرا، بعضی ها نه، باید با انذار باهاشون صحبت بشه. آیه بعد رو بشنویم.
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون.
توصیه میکنم برای تقویت توحید و توحید نظری این آیه و آیه بعد رو حتما با دقت و کلمه به کلمه ملاحظه بفرمایید. نزول قرآن و تنزیل قرآن یه امر نامحسوسه، اونم بت‌پرستان و منکرین و افراد لجوجی که نوعاً با محسوسات و با همین مادیات اطراف و زندگی روزمره عادت کردن. برای اینکه اون آیت نامحسوس یعنی نزول قرآن رو این رو برای مردم تبیین بکنه و تعریف بکنه، خدای تبارک و تعالی فعال بودن خودش در حوزه‌های زمینی و آسمانی یعنی